نان لازم رو حالا شاید بخشای مختلف نسبت بهشون نداشته باشن یا نیاز دارن که به یه شکلی مطمئن بشن از اینکه اون کار به سرمنزل میرسه، به نتیجه لازم میرسه. آیا به راحتی امور انجام میشه یا باید کلی بتونید خودتون رو ارائه بکنید تا اون مجموعه قانع بشه، نهادهای تصمیم گیر حمایت لازم رو ازتون انجام بدن؟ چگونه شکل میگیره این مسیر؟
خیلی البته بستگی به محصول اون شرکت دانش بنیان داره. درست. بعضی از صنایع خب یه سری به محصول نهایی که وارد بازار مصرف عام میشه در واقع اون همچین محصولی دارن.
درسته.
خب اونجا فیدبک های بازار خیلی کمک کننده است، چون در بازار در واقع که بازار بزرگی دارن عرضه میکنن و در واقع محصولشو میدن، سریع میتونن فیدبک بگیرن و خود بازار شناسایی میکنه که این محصول در واقع ارزش دانش بنیانی داره یا خیر، فارغ از اون گریدی که دارن. اما بعد وقتی که بحث از حوزه تکنولوژی میشه، به خصوص در بخش معدن این مشکلات رو داریم. خب اسکیل کارها بزرگ هستش، سرمایه حجم سرمایه گذاری ها وسیع هست و مسلما اعتماد صاحبان در واقع سرمایه و صاحبان معدن یا شرکت های بزرگ به کسی که ادعا کنه تکنولوژی دارن در این حوزه و بتونه از پسش بر بیاد، خب مسلما زمان بر هست. ما این مسئله رو اینجوری حل کردیم. خب تکنولوژی که توسعه دادیم ابتدا از مراحل ابتدایی شامل شبیه سازی ها، مطالعات، تحلیل ها، نمونه های پایلوت های سرد، پایلوت های گرم، پله پله اومدیم بالا و در هر مرحله با صاحبان صنایع یا در واقع مجموعه های حاکمیتی ارتباط برقرار کردیم که این تکنولوژی داره این پله ها رو یکی پس از دیگری طی میکنه. به اینجا که رسیده مثلا فلان شرکت یا سازمان، شما اینجا اگر حمایت کنی این مرحله آخر رو هم طی میکنه.
درسته. ورود شما در واقع به حوزه علم در جایگاه یک نوآور و یک خلاق در حوزه ماهواره‌های فضایی بوده. شاید خیلی ها این سوال رو مطرح بکنن که چطور با این فضای آشنا شدی؟ چجوری شد که با این موضوع گره خوردید؟ از اون طرف ماهواره‌های فضایی آیا امروز در سیاست‌های در واقع کشور ما، به ویژه در حوزه مثلا حالا رشد علم، جایگاه واقعی خودش رو پیدا کرده و اینکه چرا اون کار رو ادامه ندادید؟ حالا این چیزایی هست که شاید تو ذهن خیلی ها بیاد.
درسته. به عنوان یک مهندس طراح حرارتی، اصطلاحاً ترمال دیزاین انجینیر مشغول به فعالیت بودم توی بحث ماهواره. خب بیس طراحی حرارتی رو شما تو هر صنعتی که بخواید، راکتورهایی که در واقع بحث انتقال حرارت و دما و سیالات و اینا دارن، بیس طراحی یک در واقع دانش هستش.
درسته.
و حوزه دوم بحث نوآوری بود که ما از ماهواره برداشتیم. ولی خب صنعت ماهواره یک کشور برای بخش خصوصی خیلی گسترش پیدا نکرده. آه. و سازمان‌هایی هستن که خب در واقع سازمان‌های دولتی یا مجموعه وابسته به دولت هستن که دارن فعالیت انجام میدن، در واقع مراحل رو میبرن جلو. یه سری از دوستان از پروژه ماهواره شریف هم تو این پروژه در واقع مشغول به فعالیت شدن. ولی ما چون می‌خواستیم تو حوزه اصطلاحاً بخش خصوصی مشغول به کار بشیم، اون در واقع بیس رو برداشتیم، زمینه کاری رو عوض کردیم، ولی اون بیس طراحی رو وارد صنعت فولاد و حالا قسمتی از انرژی های تجدیدپذیر کردیم.
درسته. پیشنهاد حضورتون در یه صنعتی مثل صنعت فولاد از کجا آمد؟ این ایده مال کی بودش؟ چطور شد که اصلا تصمیم گرفتید که حالا یه تغییر فیلد و در واقع حالا زمینه بدید برید توی حوزه‌ای کار بکنید که شاید حالا یه وجوه مشترکی هم با بخش قبلی داشته باشه، اما به هر حال یه بحث کاملا متفاوتیه.
بله، کاملا متفاوته. ما یکی از دوستانمون در واقع از همدوره‌های دوران دانشگاه خب با هم در ارتباط بودیم. ایشون یه شرکتی داشتن در حوزه در واقع زنجیره آهن و فولاد که خب یه سری تجهیزات داشتن که باید اصطلاحا بومی سازی میشد. اگر در واقع نیاز به خارج از کشور بود، خب عددهای سرمایه گذاری بالا بود، بهتر بود که این در واقع تکنولوژی داخل کشور بومی سازی میشد. ما با ارتباطی که با ایشون داشتیم وارد در واقع به عنوان طراح حرارتی این کوره ها وارد مجموعه فولاد شدیم و این همکاری ادامه داشت و در واقع ادامه داره. اینجوری بود که ما اصطلاحا نقش طراحی حرارتی تو صنایع و راکتورها رو تو صنایع فولاد در واقع درک کردیم. حالا تو دانشگاه ها خیلی شاید مهندسان مکانیک وارد این حوزه ها نمیشن، بیشتر به حوزه های خودرویی یا یه سری رباتیک و اینا وارد میشن، ولی در صورتی که خب یکی از زمینه‌های کاری برای مهندسان مکانیک در واقع تبدیل انرژی، صنایع انرژی بر به خصوص فولاد، سیمان و بحث معادن هستش.
خب حالا اومدید توی این فضا کارتون رو آغاز کردید، مستقیما با بخش دولتی در ارتباط بودید یا طرف حساب شما شرکت خصوصی بودن یا خصولتی که ارتباط کاملا رو به رو و رو در رو با دولت رو شما درش نداشتید؟
ما اوایل کار کاملا بخش خصوصی در ارتباط بودیم، چون در واقع داشتیم تکنولوژی رو گسترش میدادیم، یه در واقع حمایتی داشتیم از جانب یکی از شرکت‌های خصوصی که خودش از ورودی‌های دوره 3 دانشگاه شریف بودن. در واقع ایشون یه حمایت اولیه، حالا اصطلاح میگن سرمایه‌گذاری بذری رو انجام دادن، هم دانش رو داشتن و هم سرمایه رو. به تیم ما در واقع کمک کردن تا بتونیم یه مرحله در واقع اسکیل اپ کنیم. در مرحله بعدی باز هم در واقع با شرکت‌های خصوصی بزرگ، حالا تو صنایع معدن و فولاد اکثرا اسکیل شرکت‌ها خب شرکت‌های بزرگ است، با فرصت‌هایی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان گذاشته استفاده کردیم، با یکی دو تا از این مجموعه‌ها در واقع به نوعی مشارکت و همکاری کردیم و تونستیم در واقع کارمون رو توسعه بدیم.
خب توی این سال‌هایی که دارید فعالیت می‌کنید تیمتون چه تغییراتی درش ایجاد شده؟ به ویژه حالا تو بخش اول که شما اشاره کردید اصلا یه حوزه دیگه‌ای هم بوده، همون تیم، همون مجموعه، همون نفرات دارن کار رو پیش می‌برن یا حتی در ماهیت هم دچار تغییر شده تیمتون؟
ما یه هسته اولیه در واقع 3-4 نفره داشتیم که حدود در واقع 10 سال هست با هم داریم تو زمینه‌های مختلف کار
حفظ شده.
حفظ. این هسته حفظ شده و حالا یکی دو نفر هم به هسته اضافه شدن، شده یه هسته 5 نفره که در واقع شرکت رو تأسیس کرد. ولی خب بیس این در واقع این هسته بودم در زمینه مختلف 10 سال با هم سابقه همکاری داشتن و حفظ شده و به نظر من رمز موفقیت کسب و کارم همین بوده که این هسته تونسته رو در شرایط مختلف این در واقع همبستگی رو حفظ کنه و ببره جلو. و یکی دیگه از چیزایی که این در واقع تیم داشته این که خب تخصص ها متفاوت بوده.
چه رشته هایی بوده؟
مکانیک بوده، متالورژی و صنایع، یعنی سعی کرد یک تک رشته ای نبوده، حالا صنایع بیشتر به سمت اجرا بوده، خیلی آکادمیک نبوده، بحث اجرایی و اون جایی که اکثر شخصیت آکادمیک ضعف دارن اونجا رو تونستیم
پوشش بدیم. شما میدونید اونو براتون آماده میکردن؟
آره، خیلی ترکیب خوبی بود دیگه، از تئوری تا در واقع
اجرای نهایی
همه میتونست با این هسته نهایی. و ارتباطاتی که هسته داشت انجام بشه.
و توی بخش فراوری مواد معدنی هم فعالیت دارید، به نظر میسه بخش پرپولی هم هست داره؟
اگر در واقع تو کشور زیر ساختاش مهیا بشه برای همه کشور در واقع این صنعت میتونه پولساز بشه، چون اولا خب معادن به صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور هستن، یعنی توزیع ثروت رو خودش میتونه در واقع انجام بده. بعد خب مشکلاتی داریم از بحث زیر ساختا، نبود امکانات، اینا اگر اینها رو در واقع بتونیم انجام بدیم و تهیه کنیم، خب به جایی که خام فروشی در واقع انجام بشه بیاد فراوری انجام بشه، محصول با ارزش بالاتر یا در زنجیره داخل کشور استفاده بشه یا صادر بشه، مسلماً هم ارزاوری داره، هم اشتغال زایی داره و هم توزیع پراکنده ثروت رو برای نقاط مختلف کشور، به خصوص اکثر معادن کشور تو نقاط محروم هستن، این رو میتونه در واقع باعث رونق اقتصادی در واقع مناطق بشه و این زنجیره افرادی که تو حوزه‌های مختلف این در واقع رشته دارن کار میکنن سود اقتصادی داشته باشه براش.
و بعد شما مستقیما با خود معادن در ارتباط هستید یا مجموعه هایی که به شکلی با معادن ارتباط دارن؟ چه جوریه؟ شما این حلقه واسط دارید یا مستقیما در ارتباط هستید؟
ما زمینه اصلی کاریمون که بحث در واقع یک سنگ آهن هماتیت هست که یکی از کانه های تولید آهن در زنجیره فولاد هستش.
بله.
خب اینو مستقیما با معدن در ارتباط هستیم.
درسته.
چون که الان در حال حاضر با توجه به زنجیره فولادی که در کشور هست، خب کانه هماتیت تقریبا استفاده نمیشه و بلا استفاده است. ولی خب پتانسیل معادن بالاست، ممکن هست که در سالهای آتی ما در واقع ناترازی توی زنجیره داشته باشیم برای بحث سنگ. خب این سنگ‌هایی داریم که الان استفاده نمیشه، باید وارد زنجیره بشن. ما رفتیم تو این حوزه برای فراوری این معادن که در حال حاضر استفاده نیستن یا مورد استفاده نیستن تکنولوژی گسترش
برای شده. تغییر ساختاری در اون ویژگی‌های سنگ ایجاد
می‌کنه. بله، خب برای این سنگ آهن هماتیت اختصاصا با خود معدن در ارتباط هستیم. حالا میتونه معدن خصوصی باشه یا دولتی.
و به نکته‌ای که وجود داره، به هر حال یه مجموعه مثل مجموعه شما که این ایده خلاقانه رو داشته و ابزار و امکانش هم در اختیارش بوده، قطعاً برای اینکه بتونه کار به نتیجه برسونه یه سرمایه‌گذاری هم لازم داره. فکر می‌کنم هزینه‌های تولید هزینه‌ای کمی نباشه و تغییراتی که حالا توی ساختار دارید ایجاد می‌کنید به کارگاه‌های مجهزی هم احتمالاً نیازمنده. بحث مالیش رو چطور تونستید مدیریت بکنید؟
خب بحث مالی رو همونطور که در واقع عرض کردم خدمتتون، در مرحله اول خب یکی از سهامداران شرکت که در واقع فارغ خودشون هم در این زمینه کار می‌کردن به عنوان سرمایه‌گذار بذری وارد همکاری شدن، کارگاه های ساختشون رو در اختیار ما قرار دادن.
به عنوان شریک تجاریتون هستن یا سرمایه گذار اصلی هستن؟
شریک تجاری هستن. یکی از در واقع اون 5 نفر هسته اولیه که گفتم در واقع یکیشون ایشون هستن که
احتمالا ولی در ادامه اضافه شدن. آره
دیرتر از اون 3 نفر هستی که گفتم اضافه شدن. ولی خب در ما از تجربیات ایشون استفاده کردیم. در یه دور اصطلاحا من میگم ایشون کل عناصر جدول تنوعی رو تو کشور استخراج کردن.
شما برنامه برای وطن رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. لطفاً همراه ما باشید.
در حال حاضر چه تعداد نفر داره فعالیت میکنه و همکاری میکنه با شما تو مجموعتون؟
در حال حاضر 15 نفر به صورت مستقیم هستن با شرکت همکاری میکنن و حدود 5 تا 10 نفر بستگی به میزان فعالیت شرکت به صورت غیر مستقیم یا پارت تایم در واقع همکاری میکنن.
ارتباطتون با بازار خارج از ایران چگونه هست؟ اصلا بهش فکر کردید؟ برنامه‌ای دارید؟ به هر حال ما اگه موضوع معادن باشه که کشورهای همسایه خیلی ظرفیت‌های بسیار خوبی رو به نظر میرسه دارن، هم خود افغانستان خودش یکی از کشورهایی هست که توی حوزه سرمایه‌گذاری میتونه خروجی خیلی خوب مالی رو هم همراه داشته باشه. اصلا به موضوع فکر میکنید یا تمرکز فعلا رو بازار داخلیه؟
فکر کردیم به موضوع. ما همه در واقع این مسئله رو گذاشتیم برای بعد از اثبات در واقع و ساخت این دمو پلنت که نمونه شاهدی وجود داشته باشه برای عرض. اگر زودتر از اون چیزی که نیاز هست وارد بازار بین المللی بشیم شاید شکست بخوریم، ولی اگر اثبات بشه خب خیلی راحت تر میشه. حالا بازار کشورهای همسایه معادن هم زیاد هستش، حالا افغانستان، ازبکستان، عمان، کشورهای اطراف بازار معدنی مناسبی دارن.
درسته. خب برای اینکه شما بخواید در واقع برای سازمان‌های دولتی وارد این فرایند بشید و اونها رو در واقع وارد بازی بکنید که به شکلی بخشی از تجربیات و خلاقیت‌هایی هست که در طول سالیان به دست اومده، سرمایه‌گذاری هم توش انجام شده، قطعاً نیازمند ایجاد یک سری پل‌های ارتباطی هستید. چگونه تونستید اونها رو قانع بکنید؟ ببینید که به هر حال سازمان‌های دولتی یه خورده حساسیت و وسواس بیشتری دارن برای اینکه مثلا حالا یه بخش خصوصی به ویژاله گروه جوان هم اگه باشن بهشون اعتماد لازم رو بکنن، فرصت بهشون بدن، تلاششون رو ببینن و کار به نتیجه برسه و اون اصطلاحاً کار پرزنت لازم رو بتونه در واقع داشته باشه نزد اونها. چگونه تونستید به این نقطه مشترک با این سازمان‌ها برسید؟
خب مسلماً یکی از مهمترین دلایل حالا اینکه شرکت‌ها بتونن موفق بشن شبکه‌سازی گسترده، یعنی خود دانش فنی همه اینا یک طرف، مهارت‌های نرم که یکی از اونها شبکه‌سازی است، خب یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یا عدم موفقیت در واقع یه شرکت یا استارتاپ هستش. ما این مسیر رو چجوری رفتیم؟ خب ما تو مرحله دوم که تونستیم موافقت یکی از CVC ها رو برای مشارکت در این طرح جلب کنیم، خب خود اون چون در واقع به یکی از شرکت های بزرگ صنعتی کشور در واقع نماینده اون مجموعه بودن، خود این به شناخت ما در حوزه سازمان های دولتی خیلی کمک کرد. نکته مهم دیگه که ما داشتیم، خب مجموعه پایلوت های ما در یک کارگاه در واقع مستقر بودن و امکان بازدید بود. ما ارتباطاتی که گرفتیم پرزنت انجام دادیم، در واقع قانع کردیم که بیان بازدید کنن از مجموعه ما.
بله.
بعد از اینکه بازدید در واقع صورت گرفت، خب خیلی از در واقع صحبت هایی که ما باید انجام میدادیم با نامه نگاری یا جلسه پرزنت ارائه، خود این بازدید در واقع تونست که خیلی از ابهامات رو پوشش بده، خیلی از نکات رو در واقع نشون بده و بعد از این بازدید و اثبات عمل کرده دستگاه در حضور ناظران شرکت دولتی، خب اعتماد جلب شد دیگه. اصطلاحاً کار ما افتاد روی قلتک و بقیه شد مراحل اداری که تو سازمان‌های دولتی هست و باید طی بشه. مسیری هست که لاجرم باید انجام بشه و زمان خودش رو هم داره دیگه.
درسته. و امروز شما فضا رو چطور میبینید؟ مسیری که دنبالش هستید چیه؟ قرار هست چه اتفاقی پیش روی شرکتتون باشه؟ یه سری نکات رو اشاره کردید، برنامه هایی که دارید که انشالله اگه این مرحله به نتیجه لازم برسه قرار هست توی ابعاد دیگه هم وسعت بدید کار رو. الان برنامه ریزی چی هست؟ یعنی یه بازه زمانی مثلا 5 ساله 10 ساله قرار هست مجموعه و شرکت دانش بنیان شما وارد چه بخشی بشه که فکر میکنید بازار خوبی میتونه داشته باشه؟
ما تمرکز اصلیمون روی در واقع الان یه برنامه 1 ساله شرکت احداث دمو پلنت هست، چون در واقع کاراش انجام شده و استارت خورده. خوب. احداث دمو پلنت و بهره برداری از اون هستش، این اولین هدف. خوب. در کنار اون این تکنولوژی که گسترش دادیم از تکنولوژی بستر سیال هست که در حوزه های مختلف کاربرد داره، قرار هست که وارد در واقع حوزه عناصر سولفیدی بشیم. عناصر سولفید مس الان در واقع بخش آرندی شرکت داره این کار رو انجام میده. روی کانال هستن که براحتی قابل استحصال نیستن، ولی میشه با یه سری فرآیندها تو این راکتور کاری انجام داد که اصطلاحاً حالا اصطلاح علمیش تشبیه اکسیدان انجام بشه، تبدیل بشه به کانه اکسیدی که باز دوباره ادامه مسیر رو براحتی میشه انجام داد. بخش آرندیمون داره این کار رو انجام میده. همزمان خب ما چون بیس انرژی داشتیم، البته یه نکته الان عرض کنم که درست نیست شرکت ها تمرکزشون روی چند تا مسئله بذارن و اصلا تمرکز روی چند تا مسئله گذاشتن خودش نقض غرض است، نمیشه روی چند تا مسئله تمرکز گذاشت. ولی خب ما شرایط کشور رو باید ببینیم بتونیم سبد فعالیت ها داشته باشیم
و
محصولات که اگر توی حوزه توی این شرایط در واقع تو اتمسفر کشور خودمون در واقع صحبت میکنیم، اگر توی حوزه حالا به نوعی مشکلات برخورد کردیم بتونیم شرکت رو سر و پا نگردیم و وارد تو حوزه دیگه باشیم. ما تو حوزه بحث انرژی های تجدیدپذیر خب با تجربه سابقه که داشتیم جزو اولین کسانی بودیم که تو این کشور در واقع وارد در تو حوزه تجدیدپذیر کارهای تحقیقاتی انجام دادیم. روی بحث راکتورهای گازی سازی زیست توده، یعنی گسیفایر استلام برای تولید برق از منابع بایومس، به عنوان مثال پسماندهای کارخانجات نیشکر.
درسته. داریم این میتونه وسعت پیدا بکنه، یعنی برای حجم قابل توجه نیاز برق رو تامین بکنه یا نه؟
ببین برق در واقع غیر متمرکز میشه تو دنیا، مثلا کشورهای مثل استرالیا تقریبا کارخانجات نیشکر برق خودشون رو
خودشون میتونن
حداقل خود تامین میشه.
خیلی تو خوبیه،
یه نکته مثبتی است. پسماندی که هست که در واقع در معرض نور آفتاب باعث تولید گاز گلخانه‌ای میشه، خودش در واقع CO2 امیژن داره، CH4 امیژن داره که باعث تولید گازهای گلخانه‌ای میشه، برمیگرده در چرخه تولید برق استفاده میشه و اون مجموعه حداقلش اینه که در واقع از برق شبکه
استفاده نمی کنه
و نه. دیگه قطعی یا عدم قطعی برق شبکه روی تولیدش تاثیر نمیذاره.
به نظر میسه اتفاق بسیار بزرگی واقعا اگه بتونه تبدیل بشه به یه نمیدونم سامانه، یه مجموعه ای که شرکت هایی که این ظرفیت رو دارن از این موقعیت استفاده بکنن، فکر میکنم بخش زیادی از موزل برقی که حداقل مراکز صنعتی دارن حل میشه. درسته؟
درصد که نمیتونم در واقع بگم چه درصدی حل میشه، ولی حداقلش اینه که در یه سری از نقاط کشور بتونن برق مناطقی رو تامین کنن و خود در واقع این تولید، اینا تولید غیر متمرکز برق میشن. تولید غیر متمرکز به لحاظ پدافند عامل در واقع کمک میکنه به کشور، به لحاظ تولید، به لحاظ کار در واقع توزیع کار، خود اینها اشتغال زایی داره و کاهش مشکلات محیط زیستی میتونه کمک کنه. مثلا در کشوری مثل هند که خب انرژی فرق منابع فسیلی نداره، مناطق روستایی هستن که یک راکتور اینجوری داره در واقع زیست توده دارن، دارن برق اون روستا رو در واقع تامین میکنن.
اینم خیلی خوبی
میشه با در واقع پتانسیل های روز حداقل در اسکیل روستاها میشه روش کار کرد و این تولید برق رو اون روستا رو از شبکه مجزا کرد.
الان خونه خودتون این روش رو گذاشتین تو زمان بی برقی یا نه؟ برای یه کوچیکش واسه خونه‌تون درست
برای خب ما منبع زیست توده در اختیار نداریم، برای منطقه کشاورزی است. برای خونه ها خب اگر جای به خصوص شهرستان ها که سطح مقطع وسیعی دارن، استفاده از صفحات خورشیدی خب میتونه جایگزین خوبی باشه برای اینکه در واقع بتونن از شبکه مستقل باشن.
بله آقای لطفی خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، استفاده کردیم از صحبتتون. اگه نکته‌ای هست صحبت پایانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
من هم تشکر میکنم در واقع از برنامه شما و امیدوارم که بحثایی که اینجا مطرح شد بتونه در واقع کمک کنه به شرکت های دانش بنیان که تو اون حوزه هستن. حالا اگر دو سه تا مورد هم باشه من از مشکلات شرکت های دانش بنیان هم تو این در واقع بگم که شاید بشه در واقع اینا رو هم رفع و رجوع کرد و کمکی بشه به شرکت ها من استفاده کنم از فرصت.
بفهمید.
دو سه تا مورد داره که شرکت های استارتاپی و در واقع دانش بنیان باهاش مورد هست، روبرو هستن.
خب.
که خارج از سازمانه، بحث درون سازمانی رو در واقع من بهش نمیپردازم. بحث های مربوط به سازمان های بیمه و مالیات هست. درسته معاونت علمی فناوری تسهیلاتی رو دیده برای شرکت دانش بنیان که بتونه کمکشون کنه.
درسته.
ولی خب چون شرکت ها اولا آشنایی ندارن با این قوانین و شاید نمیدونن اصلا این تسهیلات هم هست، یه جایی بهشون اطلاع رسونی شاید خوب نشده، معمولا شرکت ها میان در یکی دو سال اول با مشکلات عدیده از با بیمه و مالیات روبرو میشن.
درسته.
ممکنه حتی باید شرکت ها رو زمین بزنه، یعنی از یه اشتباهی کنن، صحبا هم اشتباه، چون نمیدونن باید چه کاری انجام بدن، این اشتباه رو انجام بدن و ممکن ماهیت شرکت رو در واقع ببره زیر سوال و شرکت در واقع
به آسیب
روبرو بشه. این رو اگر بتونن در واقع معاونت علمی فناوری واقعا تشکر میکنه، داره خوب کمک میکنه در این زمینه، اگر بتونن اداره اجرات بیمه و مالیات رو که در این مسیر هستن ولی بتونن از طریق پارک ها و این شرکت ها بتونن این مشکلات رو راحت تر با دردسر کمتر، چون اکثر بچه‌ای که تو شرکت های دانش بنیان بچه فنی هستن، خیلی اطلاعاتی ندارن، بعد یه قسمتی از انرژی زیادی رو که میتونن صرف توسعه تکنولوژیشون یا کارشون انجام بدن باید تو این زمینه بذارن.
به نظر میسه بعد شما مشاور بگیرید برای این کارا. یعنی شاید حالا این شرکت‌ها نیاز دارن یه تو حوزه کسب و کارشون، تو حوزه مالیاتشون، توی حوزه امور اداریشون شاید لازم باشه یه نفری یا یه مجموعه‌ای به هر حال به عنوان مجموعه همکار باشه بیاد اینجور موارد رو
معمولاً کارهای کارها رو انجام میدن، ولی خب درسته. برای شرکت‌ها در اول کار شاید هزینه مشاور در واقع نمیتونن و ذهنشون فنی هست، میخوان سریع همه هزینه رو بذارن رو اون در واقع تکنولوژی. پارک ها دارن یه سری خدمات میدن ولی به نظر من کافی نیست، چون من میبینم شرکت های 200 تا 300 تا شرکت تو که تو مجموعه خودمون هستن، خب اکثرا با این مسائل تو گروهی که هستیم روبرو هستن، با اینکه همه این اتفاقات داره میفته و کمک ها داره انجام میشه، ولی همه این شرکت ما خودمون هم با این مسائل در واقع روبرو بودیم، مشکلات خوردیم، رفتیم مشاور استفاده کردیم، ولی خب برای ما هزینه داره و اول
دیگه. درست. خب نکته دیگه ای هست؟
همین مورد اگر در واقع به جای استفاده
من نکته به جایی، امیدواریم به هر حال شنیده باشن دوستانی که به هر حال میتونن در این حوزه کمک بکنن به شرکت های دانش بنیان و یه فضای همراه با آرامشی رو براشون ایجاد بکنن. براتون بهترین ها رو آرزومندیم جناب آقای حسین لطفی عزیز و ان شاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید. ممنون از شما.
درود به شما.
امید به سلامتی همه شما هموطنان عزیز و گذر از این روزهای سخت براتون بهترین ها رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچ بر قدرتکی تسخیرش نیست، زن اگر تحمیله، مرد اگر تحتن است، گریه ها کرده وطن تا با مرد وطن، نام پر درد وطن، مادری شیر زلد، قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.
خب دوستان عزیز، با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هستیم. 30,036,37 رو فراموش نکنید و امیدواریم شما بتونید آنچه که علاقمند هستید بیان بشه، اون رو پیشنهاد بدید، ایده بدید، انشالله مکنونات قلبی خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید. روزداران گرامی، در این لحظات دعا و مناجات که هر لحظه به هنگام سرور مؤمنین نزدیک میشیم، انشالله که دست به دعا بردارید برای فرج آقا امام زمان، سلامتی ایشون، پیروزی و نصرت همه رزمندگان و در اهتزاز بودن پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو از خداوند طلب بکنید. ارتباطمون برقرار هست با حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر روحانی فر که محبت میکنن و هر روز با ما همراه هستن. حاج آقای روحانی فر، عرض سلام و ادب و احترام، طاعت قبول باشه انشالله.
بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم و دعا میکنم که خداوند متعال تلاش حضرت عالی و همه همکاران صدا و سیمایی ما رو که الحق بر انصاف ایستادند به قامت رزمندگان در حال تلاش هستند قبول بکنه طاعتتون رو و با افتخار همه روزه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. حاج روحانی فر، به هر حال اگه امروز رزمندگان ما در خط مقدم می جنگند، مردم ما هم در پشت جبهه دارن پشتیبانی میکنن با حضورشون و این حضور یک پارچه مردم امروز در صحنه، گفته شده این اجتماع از نماز شب هم مهمتر هست، یعنی واقعا مردم واقف هستن به موضوع و اون هم با همدلی، همبستگی، اتحاد. کلمه پرتکرار امامین انقلاب هم همین بود، وحدت و رمز پیروزی انقلاب که همدلی بود واقعا و اتحاد بود. قرآن هم به ما سفارش کرده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، جمع بشیم، توکل رو به ریسمان الهی دست بزنیم. انشالله این اتحاد و همدلی و همبستگی و همزبانی منجر میشه به پیروزی شکوهمند اسلام عزیز در این مقطع حساس. بفرمایید چقدر میتونه این اتحاد و همدلی تأثیر بگذاره در پیروزی ما و در سرافرازی و سربلندی انقلاب و کشور عزیزمون ایران؟
بله، موضوع بسیار موضوع مهمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم محضرتون که حضرت آقای کوشکی، ما اگر دقت بکنیم میبینیم که هیچ چیزی بدون وحدت متولد نشده است.
بله،
کربلا نتیجه وحدت یک خانواده است به نام حسین ابن علی و یک خواهر زینب کبرا و یک فرزند علی اکبر و یک برادر حضرت عباس و یک همسر به نام رباب و اصحاب.
بله،
هیچ کلمه ای برخلاف ولی، برخلاف امام زمانشون حضرت عبدالله حسین، از نقطه آغاز تا نقطه پایان شنیده نمیشه.
بله،
این وحدت کربلا رو امروز برای ما الگو کرده
و همش میشه اهلا من الاصل دیگه.
و همش میشه اهلا من الاصل. چرا؟ چون در راه انجام وظیفه است، در راه انجام تکلیفه. حتی الان همین شنونده عزیزی که صدای من و شما رو داره،
بله،
این در اثر چه چیزی صدای ما رو میشنوه؟ موبایل بنده، شبکه مخابرات، فرستنده شما، گیرنده بنده، وحدت چند سیستم در کنار همدیگه صدای من رو به شنونده محترم در اون طرف دنیا، در اون طرف ایران، در استانهای ما، این وحدته. وحدت همیشه چیزی را می آفرینه، هدفی را به نتیجه می رساند، نیتی را به میدان عمل می آورد. در همه چیز، نانی که می خوریم در اثر کنار هم بودن آب و آرد و آتش و نانوا و مغازه و برق و همه چیز، اینطوریه انگار بدون وحدت چیزی متولد نمیشه.
بله.
در همه چیز وحدت اثر داره. اساسا الان شما ببینید مساجد ما رو از بالای شهر نگاه کنید، سقف مساجد رو بردارید در